بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صحبت ما در پیرامون بحث خوف بود. امشب صحبت ما در پیرامون یک مبحث در این زمینه هست و اون فضیلت خوف. و آثاری که خوف برای انسان داره چیه؟ البته این بحث مهمیه و حتما یک جلسه و شاید دو جلسه دیگه باید تو این زمینه صحبت بکنه. لذا مبحث امشبمون تمام بحث نیست. ارزش خوف و ترس یکی اون چیزی بود که در جلسه قبل گفتیم و دیگری هم از طریق آیات و روایات بسیار زیادی است که در این زمینه وارد شده. تو جلسه قبل گفتیم خوف آثاری داره برای انسان. اولین اثر او اینه که حالت بازدارنده داره، انسان رو از تجری در معصیت، جرأت داشتن بر اینکه وارد وادی گناه بشه میگیره، جلوشو میگیره. انسانی که خائف نیست بی‌پرواست، جسوره، بی‌باکه، مثل دوچرخه یا موتور میمونه که ترمز نداره، همینطور بی وایسار میشه میره. حالا یه وقت هم میزنه به یکی، ترمز که نداره هیچ وقت کنترل نمیتونه او رو بکنه، فقط راه میره. انسانی که خوف در وجودش نیست هم تو کار انجام میده، نگاه میکنه، حرف میزنه، اما هیچ وقت توی نگاهش کنترل نیست. بالاخره نگاهی که داره میاندازه بعضیش باید پایین انداخته بشه، نمیکنه. صحبت هایی که میکنه بالاخره بعضیش رو باید منصرف بشه، چون حرامه، چون خوف نداره منصرف نمیشه. انسان خائف یه نیروی بازدارندهی تو وجودش، این نیروی بازدارنده سبب میشه که او رو از مهلکه ها، از گناهان دور نگه بداره. انسان خائف حتی نزدیک حرام هم نمیشه، حریم قائل میشه. نظیر یه پرتگاهی که خیلی سقوطش بلنده، انسان خائف نزدیک پرتگاه نمیشه، فاصله میگیره. اون که خائف نیست از کنار پرتگاه رد میشه و چه بسا گاهی هم پاش میلغزه و سقوط میکنه. اثر این که از مهلکه ها نجات پیدا میکنه اینه که به بندگی خدا نزدیک میشه. این اثر بعدیش، بالاخره وقتی از گناه فاصله گرفت انسان خائف، بهتر بندگی خدا رو میکنه، چون گناه مانع عبادت انسان میشه. معصیت انسان رو تیره میکنه، نشاط رو ازش میگیره، دیگه حال بندگی نداره. انسان معصیتکار اگه نماز هم بخونه تون میخونه نماز رو، حال نداره. نمازش هم که تمام میشه، حال این که بشینه یه مقدار تعقیبات بخونه نداره. همیشه کارهای مادی و زندگیشو مهمتر از کارهای عبادی میدونه و کار عبادیشو مزاحم میدونه. میگه ببین من بخوام بشینم تعقیبات، یه تسبیحات از فاطمه سلام الله علیها بخواد بفرسته کلن 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اما این 2 دقیقه آنچنان برش سنگینه که گاهی از 10 ساعت که وایسه با یه کسی حرف بی خودی و لغو بزنه، این 2 دقیقه بیشتر برش سنگینی بکنه. خستگی روحی هم برش میاره، فشار میاره و نشونش اینه که به هیچ وجه حاضر نیست 2 دقیقه رو بنشینه. اما اون 10 ساعت گاهی با کمال رغبت وای میسه با یک کسی صحبت میکنه. تو صف نونوای حاضره 1 ساعت بیسته تا نوبتش بشه، اما ذکر رکوع و سجود رو یه بار بخواد 3 مرتبه بگه، آنچنان برش سنگینه میکنه. همش هم خیال است، واقعیت نداره. چون حالا شما ذکر رکوع و سجود رو 3 مرتبه بگید و بعد ساعت بگیرید ببینید چقدر نمازتون بیشتر طول کشید. رو کله هم یه نماز 4 رکعتی شاید 1 دقیقه 2 دقیقه بیشتر طول میکشه. اگه 3 مرتبه ذکر رکوع رو بگه، ذکر سجده رو بگه، چه میشه؟ روح گاهی زیر بار این 2 دقیقه ها نمیره. چرا اینقدر سخت شده، سفت شده این دل؟ عمدش معصیته، گناه. بازیچه که نیست، معصیت خدا بالاخره لذت عبادت از انسان میگیره. یا کلن انسان رو نمیگذاره سراغ عبادت بره، یه سر عبادت ها رو ازش محروم میشه، چه بسا موفق نمیشه نماز اول وقت بخونه. نماز شب نمیخواد، یعنی مدتی ازش محروم شده. و یا اینکه اگه موفقم بشه با کسالت آنچنان تون میخونه، حالا بعد از یوم ریوایسز دوری که نماز امام زمان علیه السلام میخواد بخونه، همچین تون دوتون این یاک نبود و یاک نستنی صد بار همچین تون میگه، با یه نفس میخواد 10 تا این یاک نبود و یاک نستنی بگه، سریع تمامش میکنه. اصلا هیچ بهره ای از این نمازش به ظاهر نمیبره، خودش هم میفهمه، جز خستگی. چرا همچین شده؟ چرا تو معنی تو نمازش نیست؟ از رکوع بلند میشه، 1 ثانیه حاضر نیست صاف بیسه، بعد برد به سجده. استاد اخلاق ما دستور میدادن، تو یکی از دستوراتشون میگفتن از رکوع که بلند میشی به اندازه ای که تو رکوع معطل شدی بعد از رکوع هم بیست. و این اسراری توشه. تا کسی مدتی را انجام نده متوجه نمیشه، اون حضور قلب تو این جاها میاد. وقتی عجله میکنه دا از رکوع بلند میشه، حریص است برای رفتن به سجده. این حرص رو باید انسان بکوبونه تو خودش، بیست تا این حرص ازش گرفته بشه، بعد با آرامش بره به سجده. اما خب انسان گناهکار که اینطور نیست، بالاخره دل یه دله، روح یه روحه، این دل از یه چیز باید خوشش بیاد، یا از گناه باید خوشش بیاد یا از عبادت. نمیشه یه کسی، امکان نداره که کمال لذت رو از گناه ببره، کمال لذت رو از عبادت هم ببره، محال است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دوتا قلب یعنی دوتا روح در درون یه انسان قرار نداده، به هر کسی یه دل داده، این دلش یا باید متمایل به خدا بشه یا ضد خدا. حالا گاهی هم میشه نصف و نصف، یه 50% گناه میکنه، 50% هم عبادت میکنه، بالاخره یکی یه ذره لذت از هر دو میچشه، عمل کامل نه. اینه که انسان خائف وقتی گناه رو ترک کرد، این مانع ازش برداشته میشه، این خاری که جلوی راهش در اومده برداشته میشه، جاده صاف میشه. وقتی معصیت نکرد، حالا اون عبادت ها اثر کلی میگذاره تو روحیه او، خیلی سریع جلو میره، دیگه مانع جلوش نیست. به تعبیر فلاسفه مقتضی موجود شده، مانع مفقود شده. خب هر وقت مقتضی موجود مانع مفقود، علت تامه میشه دیگه، علت تامه معلولش دنبالشه. معلولش چیه؟ قربه به خدا. وقتی سرعت زیاد بود مانع هم جلو نبود، این سرعت سبب میشه نزدیک میشه به خدا، به اون کمالش نزدیک میشه. این معنا رو در جلسه قبل مختصرش رو گفتیم. در آیات و روایات ما زیاد داریم راجع به خوف و فضیلت او صحبت شده. گفتیم خود ترس اگه تشویق شده که انسان باید ترس داشته باشه، نه اینکه خود ترس لذت داشته باشه، به خاطر اون اثرش. چون این ترس ما رو به قرب خدا میرسونه، این ترس ما را از گناهان دور میکنه، حریم قائل میشه بر گناه. اگه احساس کنه توی فضایی وارد بشه به گناه آلوده میشه، اصلا وارد اون فضا نمیشه. این معلوم شد اهمیت داره براش گناه، خیلی مهمش میدونه. فرق میکنه با آدم لاوبالی، آدمی که گناه کرده حالا میدونه اگه رفت اونجا 50% احتمال داره آلوده به گناه بشه، براش فرق نمیکنه. حالا میری گاهی هم میخواد نفس خودشو تسکین بده، میگه انشاءالله جلو خودم نمیگیرم این دفعه، در حال که خودش بی ارزه میدونه اراده ضعیفه، خود خودشو فریب بده، گول بزنه و قانع بکنه خودشو که من درست دارم میکنم میرم اینجا. بحث دوم ما چند تا از این آیات رو امشب میخونیم و یه توضیح مختصری پیرامون هر یک مینه. در سوره اعراف 154 میفرماد کسانی که ترس از خدا دارن به هدایت و رحمت الهی نائل میشن. حالا اینا رو ربطش با همون صحبت که داریم رو توجه کنید، ارتباطش چیه؟ چرا انسانی که میترسه به هدایت الهی نائل میشه؟ این ترس کجاش هدایته؟ همونی که گفتیم، ترس انسان رو از گناهان دور میکنه، چون میترسه حتی نزدیک مرز گناه هم نمیشه. وقتی نشود این دل از کثافات پاک میشه، صاف میشه، وقت راحت میتونه کسب نور بکنه. قرآن کریم فرماد هدن و رحمتن للذین هم لربهم یرهبون. در یک آیه دیگه داریم که خود ترس معلول علمه. انسان عالم میترسه. چرا میترسه؟ میدانه که باید بترسه. این که میگیم عالم میدونه باید بترسه، تو ذهنش یک جهلم خوابیده. این نکته رو توجه کنید. ترس هم جهل توش خوابیده، هم علم توش خوابیده. از یه جهت انسان باید جاهل باشه، از یه جهت باید عالم باشه. اون جهت که باید جاهل باشد، باید جاهل باشد به عاقبت کارش، ندوند عاقبت بالاخره بهشتی است جهنمیه، عاقبت خدا میبخشدش یا نمیبخشدش. باید جاهل باشه تا بترسه. اگه عالم بشه یعنی بدون خدا او رو میبخشدش، بدون خدا او رو تو بهشتش میبره. یه اطمینان اینطوره اگه کسی پیدا بکنه دیگه خوف نداره. خوف گفتیم دو تا رکن اساسی داره، یکی جهل، یکی عجز. اینا جلسه قبل صحبتش کردیم. پس از یه جهت انسان باید جاهل باشه و همچنین عاجز باشه، از این جهت که بدونه اگه اون خطر براش اتفاق افتاد نمیتونه خطر رو از خودش دور بکنه. اگه به او گفته بشه برو به طرف جهنم نمیتونه نره. هم جاهل نمیدونه که بالاخره جهنمی است یا نه، و هم عاجز از خودداری کردن. این دو چیز به او ترس میده. از طرف دیگه همین شخص باید عالم باشه. عالم باشه یعنی باید خدا رو بشناسه. اگه کسی خدا رو نشناسه، قیامت رو قبول نداشته باشه، پیغمبر قبول نداشته باشه این کجا میترسه؟ پس انسان خائف یه علم میخواد یه جهل میخواد. علم میخواد، علم به خود خدا، بدون خدایی داره، قیامتی هست، بهشت و جهنمی هست، اینا رو باید بدونه. از یه طرف باید جاهل باشد به این معنی که ندوند عاقبت کارش به کجا ختم میشه. خب حالا شما اینطور هستید یا نیستید؟ خدا رو که قبول دارید، قیامت رو که قبول دارید، از طرف دیگه هم نمیدونیم ما که بالاخره چه میشه وضع ما. آیا با ایمان از دنیا میریم یا شیطان عدیله لحظه آخر میاد ایمانمون رو عدول میده؟ چه میشه نمیدونیم. خب وقتی نمیدونیم باید یه مقدار بیشتر دقت بکنه. حالا ترس باید ما رو بگیره. خدا رو قبول داریم، از اون طرف هم نمیدونیم چه میشه. پس یه رکن اساسی خوف گفتیم جهله. حالا عرض میکنیم یه رکن دیگرش هم علمه. علم به خود خدا، باید خدا رو قبول داشته باشه. اون کسی که خدا رو قبول نداره، قیامت قبول نداره، اون هیچ کاری به این چیزا نداره. قرآن کریم فرماد انما یخشى الله من عباده العلماء. با کلمه انما حصر میکنه، گفت فقط خشیت الهی را علما دارن. اینجا عالم یعنی همون کسی که خدا رو میشناسه، عالم به این علمه، خدا رو شناخته، پیغمبر رو شناخته، امام رو میشناسه، قیامت رو میشناسه. فقط عالمی که از خدا میترسه، اون که این علم رو نداره که نمیترسه. از این آیه در ذهن میفهمیم علم در دین اسلام چیه. این که بعضی میگن تو دین اسلام به چی میگن علم، با این کلمه انما باید بفهمیم علم فقط چیزیست که به شما خشیت الهی میده. روایت هم اتفاقا داریم، حدیث داره، ترجمش اینه: اگر به کسی علمی داده شد که تو اون علم ترس از خدا نبود، حقیق است، یعنی شایسته است که بگوید به او علم داده نشده است. علم اینه، انسان اون وقتی عالم میشه که خشیت الهی پیدا بکنه. اگه کسی خدا را نشناسه، ولو 10 عنوان اختراع هم برای خودش کسب بکنه که من مخترع چیم و چیم و چیم، آخرش وقتی اصل علمو نداره، هیچی نداره. یعنی به اون میگیم تو جاهلی، تو هنوز نفهمیدی که هستی این جهان از کجاست، هستی انسان از کجاست، تو هنوز نفهمیدی مدبر فعلی جهان که داره تدبیر میکنه این شب و روز رو کیه. تو نشناختی علت را، اومدی سر معلولش داری کار میکنی، به میگی منظومه ها رو دارم میشناسم، کهکشان ها چی هست، اون داره تو انسان دقت کن. و برای علت شد بشناس، ای تو معلول چرا خوابیدی؟ علم به معلول مهمتره یا علم به علت؟ دیگه از آثاری که خشیت داره در آیات الهی به او اشاره شده، می‌فرماد که کسی که خشیت الهی داره از خدا راضی است، خدا هم از او راضیه. یکی از آثار رضی الله عنهم و رضوا عنه در سوره بینه آیه 8، خدا از اونا راضیه، متقابلا مردمم از خدا راضین و رضوا عنه. بعد میفرماد ذالک لمن خشی ربه، این رضوان الهی که متقابلیه، هم خدا راضیم اینا راضیان از خدا، این مال کسانیه که خشیت خدا دارن. اون که از خدا نمیترسه که رضوان الهی خوشنودی خدا رو نمیتونه بر خودش کسب بکنه. حالا باز بشینید روی این فکر کنید، رو مقدمه ای که گفتم، چطور میشه انسان دارای خشیت تحصیل خوشنودی خدا را میکنه؟ ربطش چیه؟ گفتیم کسی که میترسه از گناه فاصله میگیره. از گناه که فاصله گرفت، عبادتها رنگ به امیده، سرعت به امیده، مانع جلوش نمیگیره، بندگی خدا رو خوب میکنه، فرق میکنه با اون کسی که بندگی خدا رو میکنه بعد یه گناه میکنه هیچ، مثل گاو نومنشیر شیره رو خوب میده بعد یه لگد میزنه همه شیره رو وارونه میکنه. انسان گناهکار اینطوری، خوب بندگی خدا رو میکنه بعد یه گناه میکنه سقوط میکنه، برمیگره سر جا اولش بدتر، بعد هم جلو نمیره. انسان خائف چون مانع جلوش نمیاد میره جلو، نتیجه میگیره، جلو که رفت به کمال میرسه، به کمال که رسید خدا ازش راضیه، خدا اصلا بنده اینطوری دوست میداره، او هم متقابلا از خدا خودش راضیه. دیگه از آیاتی که راجع به خشیت و خوف اومده، آیه داریم که میگه نتیجه خشیت الهی ذکر الهیه. نشون میده انسان خائف ذاکره. اینایی که غافل میشن از خدا خوف درشون کمه. نمیدونم تونستید در خودتون یه مورد تو زندگی تجربه بکنید از یه چیزی خیلی ترس داشته باشید. مثلا فرض کنید توی مسیری یه حیوان درنده‌ای باشه، تو طول مسیر اصلا غافل نمیشه در این حیوان، هر لحظه هم تو ذکرتونه که چون میترسید هیچ وقت غافل نمیشید، مرتب احتمال میده که الان حیوان بهتون حمله میکنه باید چه بکنید. به خلاف اون کسی که خائف نیست، اون که نمیترسه تو همون مسیر میگرد میخوابه راحت بی خیال، رفیقش خیلی ناراحت میشه میگه چقدر این بی خیاله بابا، مسیر وحشتناکه، این گرفته خوابیده. یعنی چه؟ یعنی اگه وحشت داشت خوابش نمیبرد، تازه بیدارم که باشه اگه بنشینه بخنده مثلا باز بهش میگن او چقدر تو بیفکری، مگه نمیدونی چه خطر بزرگی جلومونه. پس خواب جسمانی که هیچ، اگه بیدار باشه اما خواب روحی باشه یعنی غافل باشه باز انتظار نیست. انسان خائف جسمش که به خواب نمیره فکرش هم به خواب نمیره، ذاکره، حواس جمعه، مرتب خطر رو احتمال میده. تو مسائل دینی هم همینطوره، ای کسی واقعا ترس داشته باشه از عاقبت کار خودش، قرآن کریم میفرماید سیذکر من یخشا، متذکر است کسی که میترسه. اون کسی که خشیت نداره نه، یذکران نیست، اون متذکر نیست، اون چه بسا غافل است، غفلت او رو میگیره، حالا یا غفلت جسمی یا غفلت روحی، یا گرفته خوابیده اصلا راحت بی خیال، یا اگرم بیدار باشه توجه نداره. سیذکر و من یخشا، سوره اعلا آیه 10. در سوره الرحمن آیه 47 می‌فرماد کسانی که خوف از خدا دارند دو بهشت دارند، ولی من خوف مقام ربهی جنتان، کسانی که خوف دارن از مقام پروردگارشون، اینا دو بهشت دارن. مقام پروردگار غیر از خود پروردگاره، نمیگه از وجود پروردگار، میگه از مقام او، از موقعیت او خوف داره. یعنی عظمت خدا در دیدش بزرگه. نظیر اون آیه که میفرمان واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، در مقام ابراهیم نماز بخونید. مقام ابراهیم، نمیگه مکان، مقام. و گاهی دل انسان اون مقام قرار میشه، روح انسان اونجاست، تو مقام ابراهیمه. و چه بسا کسی به ظاهر تو مسجد الحرام ایستاده پشت مقام ابراهیم به ظاهر، اما تو مقام ابراهیم نیست، دل اونجا نیست، چون پیرو حضرت ابراهیم علیه السلام نیست. جسمش تو مقام ابراهیم ها؟ نه، به او گفته میشه تو مقام ابراهیم نیستی. دخول روحی میخواد. فمن دخله کان آمنا، به موازات دخول جسمی روح باید بره تا تو اون مقام قرار بگیره، یعنی ولایت اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. خیلی ساده شو بگیم اینه. اینجا میفرماد خوف از مقام خدا داشته باشه. کسی که خوف از اون مقام داشته باشه دو بهشت داره. مفسرین راجع به این دو بهشت نقلای گوناگونی دارن. تفسیر المیزان علامه 6-7 معنا برای این دو بهشت گفتن. خوبه همطور فهرستوار عرض کنن. میگن این دو بهشت، مفسرین چیزایی گفتن، یکی از معانیش اینه. گفتن دو بهشت، یکی منظور اینه که یه بهشت منزل شخصی به او داده میشه که رفقاش وقتی میخوان بیان دیدنش میان تو اون بهشت. یه بهشت دیگه هم خدا به او داده میده که برای خدمتکاراش و زن و بچه و ایناش باشه. به قول ما یه بهشت بیرونی و یکی اندرونی. تو بهشت اینه. باز یه معنی دیگه میگه که دو بهشت دو تا باقی است که خدا به او میده. یکی باقی است بیرون قصر او، یکی باقی است داخل قصر. باز معنای سوم گفته شده که دقیقاً خدا دو بهش به اون میده که هر وقت از یه بهش یه مقدار خسته شد برای تنوع میره تو اون یه بهش دیگه. معنای چهارم گفته دو بهشت خدا به امیده، یکی در مقابل عقاید خوبی که داره، یکی در مقابل اعمال خوبی که انجام داده. پنجم گفته شده خدا دو بهشت به امیده، یکی به خاطر کارهای واجباتی که انجام داده، یکی به خاطر ترک گناهانی که کرده. ششم بعضی گفتن دو بهشت، یکی بهشت جسمانیه، یکی بهشت روحانیه، یکی فدخلی فی عبادیه، این بهشت روحانیه، میره کنار پیغمبر اهل بیت لذت روحی میبره، احساس میکنه اهل بیت ازش راضیه، خدا ازش راضیه، این بهشت روحانیه. یه بهشت سوری داره، اون بدخلی جنتیه، همون بهشت ظاهری که توش انواع میوه ها و همه لذت های جسمانی توشه. و هفتم که خود علامه هفتم رو تقویت میکنن، همه فرمان شاید این معنی هفتم بهتر از معانی قبل باشه، میگن خدا دو بهشت به اون میده، یکی بهشت استحقاقی، یکی بهشت تفضلی. بهش استقاض به خاطر اعمال خوبی که انجام داده، یه بهش هم تفضلی خدا بهش میده. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. در قرآن کریم میفرماد آنچه که اینا میخوان خدا میگه ما بهشون میدیم، بعد تازه میگه لدینا مزید، ما تفضل میکنیم بهشون چیز اضافه خیلی میدیم. دیگه از آیاتی که اثر خوف رو گفته، آخرین آیهی که بگیم و صحبتمون رو دیگه تمام بکنیم، آیهی است که اول عرایض تلاوت کردیم، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. می‌فرماد کسانی که میارن، یؤتون ما آتوا، میارن آنچه را آوردن، یعنی اعمال خوب رو آوردن، تو عمل کم نیورده، دستورای خدا رو انجام داده. اما در این حالی که همه وظایفش رو خوب انجام داده، به نحو کامل هم انجام داده، میفرماد با قلوبهم وجله، تو دلشون آخرش ترسه. ترس از چی؟ انهم الی ربهم راجعون. ترس از این دارن که میرن، دارن رجوع میکنن به طرف خدا، گن چطور داریم میریم. اولائک یسارعون فی الخیرات، آیه بعدش از نظر عملی میگه اینا تو کارای خیر سرعت میگیرن و هم لها سابقون، نسبت به کارای خیر سبقت میگیرن. پس ترس از جهت کمکاری نیست، یا یعنی کسی کمکاری کرده، گناه کرده، میترسه. اینجا میگه نه، کمکاری نکرده، همه کار رو انجام داده. خیلی آیه مهمه این آیه، حیف که فرصت نیست، فقط یه اشاره میکنم برای عزیزانی که اهل تحقیقات برن تو این زمینه کار بکنن، که ظاهرن هم تا به حال هنوز تو این زمینه کار نشده، یعنی بنده اطلاع نداره که اهل بیت علیهم السلام چرا این همه گریه میکردن، ترسشون برای چی بوده. خب محققین از بزرگان، از مراجع، از مشهدین، از متکلمین حرفای زیادی زدن، از معاصر، از قبل، حضرت امام یه نظرات خاصی دارن، دیگران همینطور، اما ندیدم هیچ کدام این آیه رو بهش استشهاد بکنم. فکر میکنم این آیه راهگشای جواب ما باشه، با توجه به این که اهل بیت از سابقون، از سابقون اولئک المقربونن، یعنی سبقت به تمام خیرات گرفتن، هیچ کمبود از این جهت ندارن، فاستبقوا الخیرات را عمل کردن. لذا در یه آیه دیگه وقتی میخواد اهل بیت معرفی بکنه میگه فمنهم سابقون بالخیرات. اصلا معرفی اینه، معرفی جسم اونا رو نمی کنه. جسمشون چیه؟ بله، حالا جسمشون ممکنه زیبا باشه، معرفی امام زمان علیه السلام اینه که او سابق به خیرات هست. فمنهم سابقون بالخیرات، کمال این اهل بیت در این است که هیچ خیر رو ازش فروگذار نکردن. چطور میشه یه انسانی که همه خیرات انجام داده میترسه؟ این دوتا آیهی که خوندم در سوره مؤمنون، آیه 60 و 61، شاید بتونه جوابگوی ما باشه. و الذین یؤتون ما آتوا، کسانی که میارن آنچه را آوردن، همه واجبات رو آوردن، مستحبات رو همه شو آوردن. بعضی گفتن یعطون ما عطا، یعنی یعطون، یعنی آنچه مال بهشون دادیم از نظر صدقه چیزی کم نگذاشتن، صدقه دادن، انفاق کردن. اما اون معنای اول جامع تره، فقط صدقه نگیریم، همه اعمال خوب رو انجام داده، یکشم صدقه. یعطون ما آتوا، آورده از آن چرا که انجام داد. اما در این حال می‌فرماد و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. آخرش این دل ترسناکه، وجله قلب‌هاشون مضطرب و نگران اینه که دارن میرن به طرف خدا، راجع به طرف خدا هستن. این حدیث رو دقت کنید، در ذیل این آیه، آیه خیلی مهمه از این جهت، روایت هم خیلی داریم در ذیل آیه. یک شو دو تا شو عرض بکنم. در کتاب مجمع البیان از امام صادق علیه السلام یه حدیث نقل میکنه که آخر حدیث اینه: خائفتن قلوبشون ترسناک از اینه الا یقبل منهم، ترس از اینه که یه وقت این اعمالشون قبول نشه. چرا؟ میگن این اعمال ما لائق درگاه ربوبی نیست، حتی اهل بیت اونهایی که بهترین عمل رو انجام میدن، کاملترین اعمال رو انجام میدن، آخرش میگن این اعمال ما صفر است در مقابل عظمت خدا، چیزی ما به جا نرسیدیم. ما عبدتو که حق عبادتک، خدایا ما نتونستیم بندگی تو رو بکنیم اونگونه که شایسته توست، اینطور که بندگی کردیم شایسته ما بود، این عرضه ما بود، توانایی ما بود که به مرحله ظهور در اومد، نه اون چیزی که لایق تو باشه. لایق تو ما کاری نتونستیم بکنیم. ما عبدتو که حق عبادتک، ترس از اینه رفته در پیشگاه یک انسان بزرگ بزرگ، بعد وایستده مثلا یه چیزای جزئی، خدمت خیلی جزئی کرده سو، بعد میگه که این شخص بزرگ اگه با فضلش با من رفتار بکنه خوب، و الا اگه بخواد نگاه به فضل خودش نکنه، این عملی که من براش انجام دادم، این خدمت من چیزی نیست، اصلا این شخص بزرگ نگاه به عمل من نمی کنه، این عمل من هیچی به درد او نمی خوره، اعمالی که انجام همش مال خودم بود، خودم رو به کمال رسوندم، به اون نتونستم نفعی برسونم. قلب ترسناک از اینه، می ترسه که این اعمال چون مناسب درگاه ربوبی نیست قبول واقع نشه، ترس از این داره. قلوبهم وجله. در اصول کافی یه روایت داره، این روایت البته خیلی مفصله، حالا هم تو آدرس دارم میدم یک مراجعه کردید، آخرشو عرض میکنم. امام صادق علیه السلام میفرماند لیس خوفهم خوف شکن، ترس اینا ترس شک نیست، چون گاهی انسان شک دارد و میترسه، این شک یعنی همون جهلی که گفتیم، بودیم گاهی خوف منشأش جهله، نمیدونه چی میشه. نه، این خوف یه مبناش گفتیم جهله، یه مبناش علمه. گاهی چون انسان عالمه میترسه، اون علمش او رو به ترس میکشه. حضرت فرمان خوف اینها خوف شک نیست، چون تردید داره و نمیدونه. ولکنهم خافوا ان یکونوا مقصرین فی محبتنا و طاعتنا. خوفش اینه که مبادا کوتاهی کرده باشه تو محبت ما اهل بیت. مؤمن اینه، میترسه، چون میدونه هرچی هم علاقه به اهل بیت داشته باشه آخرش حق محبت رو ادا نکرده، هرچی هم ولایتش قوی باشه آخر حق ولایت رو ادا نکرده، ولایت اعظم از اوه، اصلا نتونسته بشناسه ولایت رو، نتونسته محبت رو درک بکنه. اینه که مؤمن تو هر لحظه میترسه، نه ترسه از روی شک، ترسی که از این جهته، میترسد که مقصر باشد در محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام. این زندگانی آشمند حسین نجفی رضوان الله تعالی علیه مصداق کامل همین. برید آشمند حسین از یه طرف میفرمان ما اذکر من نفسی انی عصیت الله طرفت عینه، من پیش خودم یاد ندارم یه لحظه معصیت خدا رو کرده باشم. این شخصیت که میگه یادم نمیاد برای یه لحظه گناه کرده باشم، میبینید خوفش از نوع مردم بیشتره. این تعجبه. عمل در حد اعلای عمل هیچ گناه نمی کنه، همه عبادت ها رو انجام میداده با اون کرامت های عجیبی که برایشون نقل شده. از این طرف انسان میبینه که اواخر عمرش ترسی که بر او غالب شده اصلا یه ترس عجیبیه. یه انسان که مجتهد بوده. نجف تحصیلات علمیش رو تمام کرده، گذرونده، اومده اصفهان. این اواخر عمرش یه مرتبه حالت خوف بهش عجیب مسلط میشه. دیگه تو زندگانشون نوشته شده که آنچنان میترسید ناله میزد، نه اینکه یواشاش میشیند عشق میریزه دار. بعضی اصلا یواشاش هم تو عشق میریزه دی. کسی هم متوجه نمیشه. نعره میزد از تو خانهش که صدا تو همسایه ها میرفته. و حالت کنترل هم نداشته، نمیتونسته جلو خودش رو بگیره. یعنی نصف شب یک بیدار میشده به گریه میافتده. روز شب که یه موقع همسایه میرن اعتراض میکنن، یعنی آه ما راحتی از ما گرفته شده، ما هم تو مرتب صدا گریه میاد، خب ما ناراحت میشیم. گفته شده گریاش مثل مادری که جوانش کشته شده. خب دیگه غالبا باید برخورد کرده باشید، مادری که تو عزای بچهشون زجه میزنن، نعره میزنن، اصلا توجه ندارن که حالا بیگانه داره نگاهشون میکنه. ایشو اینطوری ناله میزده، خیلی عجیبه. یعتون ما آتاو اووردست تمام اعمال خوب را و قلوب هم و جله. این دل برای چی اینقدر ترسناکه؟ تو شما که بهترین عمل انجام دادی چرا اینقدر میترسی؟ این نعره ها چیه؟ دیگه اصلا ایشون نماز رو ترک کرده، همین مسجد نو میرفته نماز، عوض خواسته و گفتون بده که من نمیتونم بیام مسجد. تو مسجد یا به گریه ما افتاده، تو کوچه راه میرفته، تو نماز اصلا دیگه نمیرفته از خونه بیرون که مردم ناراحت نشن از گریه هاش. نماز جماعتشو ترک میکنه، دیگه درس تو حوزه میرفته، درس میگفته، دیگه حوزه هم نمیره، عذر میخواد از طلبه ها. این مدت آخر عمرش حالا چقدر بوده ننوشتن، اما مدتی تو خانه اینطور بوده تا از دنیا میره دیگه، اصلا دق میکنه. وقتی ازشون میپرسن چرا اینطور گریه میکنه، همین جمله رو میفرمان. فرمان نشستم یک ساعت فکر کردم و فکرم تو این بود، نشستم فکر کردم دیدم دنیا فانی میشه، ما داریم میریم، داریم رجوع به خدا میکنیم. ببینید دقیقا همین آیه قرآنه، و انهم الی ربهم راجعون. ما هم همینو میگه، میگه احساس کنم دارم میرم به طرف خدا، رجوع به خدا میکنم و دستم خالیه. این عجیبه. دستم خالیه یعنی چه؟ این که بهترین اعمال انجام داده، خافو میترسن که اعمالشون قبول نشه. بهترین عمل انجام داده. امام صادق علیه السلام فرمان میترسن که اعمالشون قبول نشه، مورد پذیرش خدا واقع نشه، چون لاق درگاه ربوبی نیست. عمل هرچی هم بالا باشه در خور شأن ماست، نه در شأن خدا. خدا شأنش از این عجله. این دعا رو باید زیاد بکنه. واجعل صلاتنا بهی مقبولا خدایا، ما که نماز در خور شأن تو نتوانستیم به جا بیاوریم، اما با بروی اون عزیزی که نماز میخوانه در پیشگاه تو، حجت ابن الحسن صاحب الزمان علیه السلام، نمازهای ما رو قبول کن. با بروی اون آقایی که بندگی تو رو میکنه، در پیشگاه تو قنوت میگیره، رکوع و سجود به جا میآوره. واجعل صلاتنا بهی، بهی یعنی به امام زمان، واجعل صلاتنا بهی مقبولا و ذنوبنا بهی مغفورا. دعا ممکنه مستجاب نشه، اما این بهی که میاد تضمین میکنه استجابت داره. چون یخ ما خودمون میخوایم زور بزنیم، میگیم خدایا دعامونو مستجاب کن، یخ میگیم باوروی امام زمان، این دیگه تضمین میشه، این رد نمیشه. یعنی میگم خدا گناهانونو ببخش، یعنی میگم آبروی امام زمان ببخش، چون واسطه آبرومنده این دعا دیگه بر نمیگرده، دعا مستجابه. لذا خیلی ارزش داره این چند تا دعایی که آخر دعای ندبه میخونید. واجعل صلاتنا بهی مقبولا و ذنوبنا بهی مغفورا و دعانا بهی مستجابا و اجعل ارزاقنا بهی مبسوطا. رزق فقط رزق ظاهری نیست، رزق معنوی علم و معرفته. خدایا با روی اون حضرت رزق ما رو وسیع کن و اجعل ارزاقنا بهی مبسوطا و همومنا بهی مکفیا و حوائجنا بهی مقضیا و اقبل الینا به وجهک الکریم. خدایا به اون صورت کریمت به ما رو کن وقبل تقربنا اله صلى الله عليك يا أبا عبد الله
صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. خدایا به اون دلای مضطرب سرزمین کربلا، شب عاشورا اومد گفت بابا پس کسی برای یاری ما نمیاد، هرچه لشکر میاد برای عمر سعد میاد. حضرت فرمودن چرا یاوران ما بناس بیایه؟ یه وقت دیدم سه نفر از دور دارن میان. آقا فرمودن این سه نفر برای یاری ما دارن میان. همه چشم ها خیره شد ببینن اینا کیایه. در زند امام پرچم ها رو تقسیم کردن، اما یه پرچم رو به کسی ندادن و فرمودن صاحب این پرچم بناس به ما ملحق بشه. همه دقت کردن ببینن اینا کیه. وقتی نزدیک شدن دیدن حبیب ابن مظاهره، غلامشه و با رفیقش مسلم ابن سجن سه نفری اومده. وقتی وارد شدن اهل بیت اونقدر خوشحال شدن. حضرت زینب سلام الله علیها به یکی از جمعنهای بنی هاشم پیغام دادن برا حبیب، فرمودن برا به حبیب سلام من را برسان. وقت اومد گفت دختر امیر المؤمنین علیه السلام به شما سلام رسوندن. حبیب با دو دستش تو سر خود ازدن گفت خاک بر سر من، من لاغت نیستم، دختر آمین علیه السلام به من سلام برسان. ما وظیفه مولا اینجا داریم انجام میدیم. عجب انسانایی، روز عاشورا شد، وقتی مسلم رفت به میدان و در اثر کثرت زخم ها رو زمین افتاد، امام اومدن بیان بالای سرش، حبیب اومد. حبیب گفت مسلم گرچه منم میدونم به زودی به تو ملحق میشم، اما در این حال اگه وصیت و سفارشی داری به من بکن. تو اون آخرین لحظه مسلم ابن سجه ظاهرن نمیتوانه زیاد حرف بزنه، با دست اشاره کرد به امام حسین و یه جمله گفت، گفت علیک بها بر رجل، یعنی فقط وصیت من اینه مواظب این آقا باش. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 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 يا الله. با بروی نام زدن گناهم رو ببخش، اعمالم و نمازم رو قبول فرما، دگارا ایمان مرد خودت کامل کن، معرفت رو به ما عطا کن، اخلاق کریم رو به ما عطا کن، خصوص خوف و رحمت و خشیت به همه ما عطا کن، پردگارا انقلاب رهبرم حفظ کن، دشمنان اسلام نابود کن، آمریکا و اسرائیل ذلیل کن، گذشتگان من رو رحمت فرما، پردگارا امام بزرگوارمون شهدا ارداران مگردن من همه از این جلسه بهره من بفرما، به جای محمد و آله.